آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 27 فوریه و من میرزا اسلم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. با معلومات هواشناسان امروز 27 فوریه در تاجیکستان هوای ابری در وادی‌ها همراه با بارون و در کوه‌ها همراه با برف در نظر داشته شده است. انتظار می‌رود حرارت در خورق 2 درجه زیر صفر و در غرب برابر به صفر شده، هوا در خوجند و دوشنبه 4، در کلوب 7 و در قرون‌تپه تا 15 درجه گرم شود. غالبا در غرب و خورق برف و در کلوب و خوجند و دوشنبه امروز بارون خواهد زد. امروز 27 فوریه شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو با بحث حقوق انسان در 6 کشور از جمله تاجیکستان شروع میکند. این اجلاس تا 23 مرد ادامه خواهد یافت. امروز در بروسل شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر خواهد شد. انتظار میرود امروز حکم وزیر سابق اموری داخلی اوکراین یولیوتسنک اعلام شود. 27 فوریه سال 1988 در شهر سومگایتی آذربایجان ارمنی ها قتل عام شدند. 27 فوریه سال 1991 جنگ خلیج رسما انجام یافت. خوب این بود آنچه که از روزهای 27 فوریه مال تاریخ شده یا قرار است امروز 27 فوریه سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علکه واقع شده است. امروز در بروسل شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان جلسه دارد. علت مرگ 5 زن در کلوب نیتریتی نتری بوده است. در سوریه رای پرسی قانونی اساسی دایر شد. هزاران نفر با تشکیل زنجیر زنده در مسکو علیه پوتین اعتراض کردند. در اعتراض های افغانستان باز یک کشته و 7 سرباز آمریکایی زخمی شد و در خوجند نخستین گروه سرباز‌ها تشکیل شده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه تاجیکستان همروخان ظریفی در اجلاس شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان شرکت خواهد کرد. این نشست امروز در بروسل دایر می شود. نخستین جلسه این شورا ماه دکبر سال 2010 در بروسل دایر شده بود. اتحادیه اروپا در بخش یاری های فنی و مالی از همکاران عمده دولت تاجیکستان محسوب می شود. علت مرگ 5 زن در شهر کلوب نیتریتی نتری بوده است. این ماده کیمیایی در صنعت خوراکواری برای دادن رنگ طبیعی به محصولات گوشتی استفاده می شود، ولی کاربردی بیش از حد آن هلاکت بار است. اخیراً در یک مراسم جنازه در کلوب 22 زن از تناول غذایی که در آن به جای نمک اشتباهاً نیتریتی نتری انداختند زهرآلود شده، 5 تن آنها جان باختند. دولت سوریه دیروز در پسمنظر ادامه خشونت‌ها و سرکوب اعتراض‌ها رای پرسی طرح نو قانون اساسی‌اش را دایر کرد. مخالفین این رای پرسی را بیهوده خوانده بایکوت کردند و استعفای رئیس این جمهوری بشار اسد را طلب می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون رای پرسی سوریه را نیرنگ خودجویانه نامیده، گفت سوریه غالباً به ورطه جنگ شهروندی فرو می‌رود. کلینتون از تاجران و نظامیان سوریگی حامی اسد دعوت کرد علیه او برخیزند. روز یکشنبه هزاران نفر در حلقه صدوی در مرکز مسکو دست به دست یک زنجیر زنده را به وجود آوردند. این زنجیر اعتراضی علیه عزم سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بود که می‌خواهد در انتخابات 4 مارس به دوره سوم ریاست دست بیابد. با وجود ریختن برف روز 26 فوریه هزاران نفر در 16 کیلومتر طول حلقه صدوی دست به دست شدند و رانندگان زیادی به نشانه همراهی از ماشین‌های خود به این زنجیر زنده سیگنال می‌دادند. خبرنگاری آزادی در مسکو میگوید فضای صدای ایدانه بود و حضور ماموران پلیس نیز خیلی کم. او میگوید مردم با طلب انتخابات آزاد شعار میزد، ولی به دلیل نداشتن اجازت رسمی برای راهپیمایی نمیتوانست شعار را آوازه بلند کند. به حساب پلیس در این اعتراض حدود 11000 نفر شرکت کرد، اما مخالفین شمار شرکت کنندگان حلقه زنده در صدای را 34000 نفر برشمرده گفتند. برای تکمیل این زنجیره مردم دست به دست در دور صدای محض چنین شمار مردم لازم بود. رهبر مخالفین نیمتوف برویترز گفت مقامات از مردمی آسایشته با غرور میترسد. مقامات از آنهای میترسد که فروخته نمیشوند و ما هر قدر بسیارتر باشیم همان قدر زودتر از این دزدان و قلابان خلاص خواهیم شد. بنابر خبرها حدود 3000 نفر دیروز در سن پترزبورگ تحت شعار روسیه بدون پوتین راهپیمایی کردند. طرفداران پوتین در میدان مرکزی مسکو معرکه‌ای را تحت نام پوتین هر کدام شما را دوست می‌دارد برپا کردند. با فرق از اعتراضگران حلقه صدوی که لنته‌های سفید داشتند، طرفداران پوتین لنته‌های عبارت از 3 رنگ سرخ و سفید و کبودی پرچم روسیه را به سر سینه زده بودند. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. مقامات اسرائیل قرارداد فروش هواپیماهای بی‌سرنشین و شبکه‌های دفاعی به مبلغ 1,600,000,000 دلار به آذربایجان را تصدیق کردند. این قرارداد به گفته آنها با برنامه هسته‌ای ایران یا تلاش‌های تهران برای کشتن دیپلمات‌های اسرائیل ربط ندارد. ایران چند پیش باکو را عیب‌دار کرد که به موساد اجازه داده است در آذربایجان از جمله در ولایتی با ایران همجواری نخجوان عمل کند. پاکستان منزل رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن را در شهر اباد‌آباد کاملا تخریب کرد. بن لادن روز 2 می در یک عملیات نیروهای کماندوسی آمریکا کشته شد و اسلام آباد خیلی خشمگین شده بود که این حمله بدون مشورت با پاکستانی ها انجام شده است. سبب های تخریب منزل رهبر القاعده از سوی مقامات پاکستان هنوز روشن نیست. از چهار نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا 3 نفرش گفتند که رئیس این جمهوری باراک اوباما برای سوزاندن کتاب‌های قرآن در پایگاه ناتو در افغانستان نباید عذر می‌خواست. میترومنی گفت عذر خواستن کاری است که در کیان برای مردم آمریکا خیلی سخت است. نیوت گینگریچ گفت روند یکجانبه عذرخواهی از حد گذشته است و دیدن نمی‌شود که از کارزای درخواست عذرخواهی کنند. ریک سانتوروم با لحن باز هم تندتر گفت خشونت تا قتل‌های بعدی در افغانستان حاکی است که جنایت واقعی در اینجا نه عمل سربازان ماست. با این حال دیروز در روز ششم اعتراض‌های افغانستان علیه سوزاندن کتاب‌های قرآن در شهر امام صاحب ولایت قندوز یک تظاهرگر کشته و 7 سرباز آمریکا زخمی شد. رئیس جمهور آمریکا افغانستان حامد کرزی دیروز همه را به آرامی دعوت کرد. تفصیلات از همکاری ما فرهادی میلاد.
حامد کرزی از افغان‌ها خواست که به دشمنان اجازه ندهند تا از تظاهرات آنها سوء استفاده کنند. او در یک نشست خبری در کابل به احترامی نسبت قرآن شریف را محکوم نمود و گفت که حکومت این قضیه را جدی پیگیری خواهد کرد. کرزی افزود که موضوع سوزانیده شدن نسخه های قرآن را هفته آینده در صحبت با باراک اوباما نیز مطرح خواهد کرد و خواستار آن خواهد شد که سرباز آمریکایی مجرم به دادگاه کشیده شود. رئیس جمهور افغانستان از مردم دعوت نمود که آرام و صبور باشند.
آرزویم ایست که حالی که احساسات خود نشان دادیم، حالی که عقیده خود و مقرسات خود با قیمت جان خود ما دفاع کردیم و مثال حیات و زندگی خود بررسی کردیم و احساسات متساوی سر کشور نشان داده شد، زمان ازی رسیده که آرامش خود دوباره به دست بیاریم و حفظ کرده باشیم.
بر اثر تظاهرات ضد آمریکایی در مناطق گوناگون افغانستان تقریبا 30 نفر کشته شده و صدها کسی دیگر جراحت برداشتند. اخیراً طالبان کشتار 2 مشاور آمریکایی در کابل را چون انتقام برای به احترامی به قرآن ارزیابی نمودند. یک نماینده این جنبش اظهار نمود که کشتار آمریکایی ها در بنای وزارت امور داخلی افغانستان از سوی جاسوسی آنها انجام شده است. امروز مقامات رسمی افغانستان گفتند 2 مشاور آمریکایی از سوی عبدالصبور افسر بخش کشف اداره پلیس هدف تیر قرار گرفتند. عین حال جستجوی او ادامه دارد. منزل عبدالصبور در شمال افغانستان مورد کافتوکاب قرار گرفت. پیوندانش که در کابل میزیستند بازداشت شدند.
ادامه مجله خبری. در سنگال شمارش آرای انتخابات دیروزه ریاست این جمهوری آفریقایی شروع شد. دیروز در یک قدعه ازدحام پرزیدنت کنونی عبدالله وید را مورد بدگویی قرار داد. وید 85 ساله برای دست یافتن به دوره سوم ریاست عزم کرده است که باعث اعتراض‌های خونین در این کشور شد. سنگال از زمان کسب استقلالش در سال 1960 با نظام نسبتاً ثابت دموکراتی خود فرق می‌کرد. مقامات تاجیکستان گفتند 4 بنای صاحب ارزش تاریخی در مرکز دوشنبه حفظ خواهد شد. در وزارت فرهنگ گفتند کاخ پرزیدنتی، پارلمان، کتابخانه فردوسی و تئاتر اپرا و بالت به نام عینی هنوز سال 1971 به روی خط یادگاری های تاریخی شامل شده بود و اجرای گیم پلان پایتخت به این بناها دخل نخواهد کرد. اخیرا شهرداری دوشنبه اعلام کرد که چندین بنای استقامتی در کوچه های رودکی و عینی و هم تفریحگاه های وستان و اورش و پل سعید از بین برده خواهند شد. و در کاخ فرهنگ شهر خوجان نخستین گروه سیرک بازان در شمال تاجیکستان تشکیل شد. رهبری گروه را شاهرخ ارمت و شهر چکالس بر عهده دارد که صنعت سیرک را در کالج سیرکی شهر تاشکند آموخته است. برنامه شاهرخ ارمت و تنها دستیاری او در این گروه در حال حاضر اساساً از چشم بندی، موربازی، کاردبازی و مسخره بازی عبارت بوده است. شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری دوشنبه 27 فوریه. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید با ozodi.org سامانه رادیو آزادی در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید با گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در عرفه جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیک، پرزیدنت تاجیکستان خبرنگاران را به ملاقات دعوت کرده است. آیا بعد این نشست مناسبت مقامات با اهل قلم بهبود خواهد یافت؟
امید دارم. و باور هم دارم که سرور دولت باید که پاسخ بدهد.
اما اگر در یک سطح پروتکلی و در یک صحبتی باز هم نام نویس شده قبلا نام نویس شده باشد، باز هم همون چیزی را انتظار میشویم که از نویسندگان و ادیبان و از روشنفکران در ناخنک من داشتیم.
Лично я, честно говоря, многого не ожидаю. Там поднималось много вопросов, и насколько я сейчас помню, ни один вопрос не был решен.
شنوندگان عزیز، این بود گوشه در حاشیه خبرها و حالا می‌گذاریم به بخش مطالب تحلیلی مجله بامدادی دوشنبه 27 فوریه و ابتدا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این بخش برنامه. بازار بسته، اعتراض اهل بازار لالا در شهر کلاب. از مقامات شفافیت می‌خواستند اما ردیه یک پدیده رو به گسترش در مناسبت مقامات و مطبوعات تاجیک. وعده صحبت، امام‌علی رحمان در عرفه صد سالگی مطبوعات تاجیک با خبرنگاران ملاقات خواهد کرد و مشای چینی در دیوارهای تاجیکستان. صحبت‌های تلفنی ما و شما را کی گوش می‌کند؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز یکشنبه ده ها کارمند بازاری لالا در شهر کلاب دکانهای خود را به نشان اعتراض برای خریداران بستند. بازارنشین ها با طلب ملاقات به نزد بنای حکومت شهر رفتند و وعده چنین ملاقات را نیز به دست آوردند. اما درباره سبب های اعتراض اهل بازاری لالا خبرنگاری آزادی در کلاب مؤمن احمدی در یک تماس تلفنی چنین گفت:
اعتراض اینها اصلا سر آن بود که نرخی اجاره که هر روز 5 سامان میسپاریدن برای یک دکان یا که یک جای نشست، این صاحب همین بازار خصوصی یک سامان دیگر در یک روز زیاد کرده است که اعتراضگران سر همین استادگر میکردند. نورالله حسنوف صاحب این بازار گفت که فعلا در تاجیکستان تغییرات کودکس نوی انداز در نظر گرفته شده است که او با بخشی از قسم های این کودکس انداز شناس است و به اندیشه او که پس از قبول شدن همین کودکس انداز، انداز بندی در نسبت صاحب کاران بخصوص بازار او بیشتر می شود. او گفت علاقه از اداره اندازی شهر کلاب هشدار گرفته است که سر از ماه می اندازی بیشتر به بودجه شهر وارد کند. در همین میان رستم نعمت معاون رئیس شهر کلاب که حضور داشت، اونم فقط از اعتراضگران خواهش کرد که موافقه کنند و این پولی که صاحب بازار از آنها درخواست میکند اونقدر مبلغ زیاد نیست و اونو اینا پرداخت کنند و فعالیت خود رو ادامه دهند. امروز قریب که 90% دکانهای بازار تکنیکی شهر کلاب که اونجا 300 نفر تاجر فعالیت میکند بسته بود. اکثر این صاحب کارهایی که ما صحبت داشتیم گفتن که اونا نمیتوانند که با این یک سامانه که اضافه پولی بالای اون اجاره پولی که هست گذاشتند راضی شوند. زیرا قبلا نیز با چنین بهانه ها صاحب بازار اجاره تای سودای اونها رو با چنین بهانه ها بالا برداشت. اونها گفتن در دو سال پیش یک سامان بود نرخ یک جایی نشست، بعدا آهسته آهسته در 3 ماه و 4 ماه تا 5 سامان، هم اکنون تا 6 سامان. اونها گفتن اگر اونها با این هم راضی شوند شاید در آینده باز نرخی جایی فروش رو از این هم بیشتر کنند. صاحب بازار هم در پاسخ به اعتراض اونها گفت که هر نفری که نمیخواهد با بالا بردن اجاره پولی راضی شود میتواند بازار رو ترک کند. اما در پاسخ صاحب کاران گفتن که اونها علاقه اون جای های نشستی هستند، دکان ساختند، از پول خود ساختند و برخی هاشون هم شخصی هستند. فکر میکنم که این ناراضگی اونها دوام میکند.
خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی بود با دلایل اعتراضی تاجران بازار لالا در شهر کلاب.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در چه شماست با دنیای رنگی و مهمتر از همه توجیک اینترنت. اما ما در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 27 فوریه پیگیری موضوعهای توجیکستان را ادامه می دهیم. در این کشور با یک امر ویژه مقامات را موظف کرده بودند که به تنقیدهای مطبوعات به طور سریع واکنش نشان دهند. هدف از این امر بازتر کردن کار ادارات دولتی برای خبرنگاران گفته می شد، اما طور دیده می شود مقامات بیشتر با ردیه به تنقیدهای مطبوعات پاسخ می دهند و این عمل خبرنگاران را قناعت چندان نشانه نمی دهد. از دوشنبه گزارش همکاری ما خبرنگاری آزاده میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم می شود.
فضل‌الدین اساس‌زاده یک ژورنالیست تاجیک میگوید که وقتی درباره سنجش و امتحانات سالانه دانشجویان در دانشگاه‌های تاجیکستان و دایر به مسئله پولستانی بعضی استادان مقاله نوشته است، دفعتاً از طرف یکی از معلمان دانشگاه سلیمانی ردیه نوشته شد و بحث مقاله و ردیه تا به شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان کشانیده شده است.
از رفتی گزارش امتحانات دولتی انتقاد نشد، یعنی به همه دانشجویان یک خلا نظر کرده نمی شود و بعد این یک ناراضگی هم به پخ است. استاد عبدالستار نورعلیف یک پاسخ هم نوشتن به ما، آن پاسخ را به تب رساندیم و این باعث شد که بحث به شروع واعی جمهوری تاجیکستان کشیده شد.
به قول رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان اکبرعلی ستاروف، مسئله ردیه و پاسخ به آن حالا به یک مسئله جدی وسایط اخبار عموم تبدیل شده است. وی میگوید
من ردیه قبول دارم که به هر بندی که در مقاله اگر آمده است، اگر تنقید شده است یا تحلیل شده است، باید جواب گفته شود، نه خود روزنامه رو پس بزند.
از سوی دیگر چاپ ردیه برای نشریه ها از آن جهت ناخوشایند است که آبرو و اعتماد آنها را در نظر خواننده ها کاسته می گرداند و در بعضی موارد آنها را دروغ و جلوه می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یک قرار در سال 2009 از مقامات دولتی دعوت کرد که به موادها یا مقاله های تنقیدی واکنش نشان دهند. سردبیر هفته‌نامه فرج خورشیدی عطاولان می گوید که بعد همین امر رئیس جمهور چاپ و نشر ردیه ها بیشتر شد.
که بعد امر 622 قریب اگر برای یک شماره ما مثلا اگر که 30 مواد چاپ شود و 10 دانه اون اگر مواد تنقیدی باشد، ما مجبورم که قریب هر هفته تقریبا 10 صفحه گزیته باید جواب چاپ کنیم.
اما برخی از نمایندگان اداره های دولتی میگویند که ردیه را به خاطر خودسفید کنی چاپ نمی کنند، بلکه میخواهند پهلوهای تاریک و دلیل و معلومات نادرست روشن کرده شود. بهرام قربانوف نماینده وزارت آب و آبیاری تاجیکستان چنین میگوید:
بسیاری وقت همین حالات رو میشدم خودسفید کنید هیچ وقت چیزه نمیشد. این است برای که وقتی که ما میبینیم همین دو متصدی های سواق حتی نشید کده همون جواب شد پخته کده میتینید.
حقوقشناس مسائل مطبوعات عنایت عنایتوف پیشنهاد میکند که در قانون نو مطبوعات 4 بند ماده 19 کاملا بازنگری شود.
از مفهوم قانونی حاضر عمل کننده برای و باید که این جوابی را چاپ کنند. برای همین ما باید به واو وکالت دهیم که در کدام حالت آنها میتوانند ردیه را چاپ نکنند.
حالا طرح نو قانون مطبوعات تاجیکستان در بررسی گروه کاری عبارت از نمایندگان پارلمان، حکومت کشور و ژورنالیستان قرار دارد و انتظار نمیرود که سازش بر سر این موضوع به آسانی دست دهد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو یک پدیده رو با گسترش در مناسبت مقامات با آمد با در تاجیکستان. با این حال رئیس این جمهوری امام علی رحمان وعده کرده است که در عرفه 100 سالگی مطبوعات تاجیک که 11 مرد تجلیل می شود به خبرنگاران تاجیک ملاقات خواهد کرد. سازمان های ژورنالیستی قبلا از امام علی رحمان خواسته بودند که در این جشن مهم شرکت کند. تاریخ مطبوعات تاجیک از نشریه بخارای شریف آغاز می گیرد که نخستین شماره اش 11 مرد سال 1912 در بخارا چاپ شده بود. اما خبرنگاران تاجیک از دیداری در پیش ایستاده با رئیس جمهور امام علی رحمان چه انتظاری دارند؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت.
سیف‌الله قادیروف از مسئولین برگزاری جشن مطبوعات و بخارای شریف در وزارت فرهنگ از ارائه برنامه حضور رئیس جمهور در جشن مطبوعات خودداری کرد، اما گفت
اندنایی را کنسرت ایدانه بخشیده و روز مطبوعات برگزار میگردد. انا همین امودگی روز به همین ها دیده ایستادیم.
گفته می شود نشست خبرنگاران با شرکت رئیس جمهور قرار است روز 10 مارس یک روز قبل از برگزاری جشن مطبوعات و 100 سالگی بخارای شریف دایر شود. در حال حاضر دوباره خبرنگاران و مسئولین رسانه ها برای شرکت در این ملاقات ثبت نام می کنند. تحلیلگران می گویند احترام گذاشتن به تاریخ به دلیل تجلیل از جشن بخارای شریف از یک سو و از سوی دیگر درک یک واقعیت مسلم دنیای امروز که رژیم های خودکامه در مقابل موج اعتراض ها ناتوان معلوم می شوند، رئیس جمهوری تاجیکستان را به چنین تصمیم برای ملاقات با جامعه روزنامه‌نگاری وادار کرده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات میگوید باور دارد که به این دلیل ملاقات مذکور آشکارا و سازنده واقع خواهد شد، زیرا تنها قشری که در جامعه تاجیکستان با نظر انتقادی باقی مانده و عمل میکند و حرف برای گفتن دارد این خبرنگاران هستند. او میگوید
امید دارم
و باور هم دارم که اولا این شفاف خواهد صورت گرفت، بعدا امکان مطرحی مسئله های داغی که امروز در تمام وسایل اخبار هستند و آنها جای حل خش را یا نهاد علاهده رسیدگی به این گونه مسئله ها نمی کند، پس سرور دولت باید که پاسخ بدهد.
اما خلبتشاه محمود سردبیری خبرگزاری آزادگان میگوید اگر این ملاقات پروتکلی باشد و توجه در آن به مسئولین رسانه ها و مطبوعات باشد، آنها جرأت گفتنی مشکل جامعه و رسانه ها را در ملاقات روبرو با رئیس جمهور ندارند و این ملاقات نیز شبیه ملاقات با زیایان انجام خواهد شد. او میگوید
حرف های گفتنی ژورنالیستان تاجیکستان، ژورنالیستان خاص، ژورنالیستان مستقل و رئیس جمهور دارند و می شود از آن انتظار داشت. اما اگر در یک سطح پروتکلی و در یک صحبتی باز هم نام نویس شده، قبلا نام نویس شده باشد، باز هم همون چیزی را انتظار می شویم که از نویسندگان و ادیبان و از روشنفکران در ناخنک من داشتیم.
اما برخی دیگر از تحلیلگران می گویند صرف نظر از آن که این ملاقات آشکار و شفاف خواهد بود یا نه و کدام مسائل در آن مطرح می شوند، پیامدی خوب و درست برای رسانه ها نخواهد داشت و برخورد دولت با رسانه ها را تغییر نخواهد داد. ظفر عبدلایف تحلیلگری امور رسانه ها میگوید او میگوید من چیزی زیاده را از این ملاقات انتظار ندارم. تا جای من آگاه هستم سازمان ها و انجمن های خبرنگاری میخواهند امتیاز طلبی کنند و خواستار لغو برخی مالیات شوند، اما من فکر میکنم که این مساله مهم برای مطبوعات تاجیک نیست. به جای این بهتر میبود که مساله اصلاحات بند 135 و 136 قانون جنایی را مطرح میکردند تا خبرنگاران میتوانستند با جرأت بیشتر و بدون ترس از تعقیب جنایی فعالیت نمایند. اگر چنین میشد این یک پیروزی کوچک ولی بسیار مهمه بود. اما تا جای من میدونم مطرح کردن این مسئله در نظر نیست.
там поднималось много вопросов и насколько я сейчас помню ни один вопрос не был решен.
آقای عبدالله همچنین افزود در ملاقات 3 سال پیش خبرنگاران با رئیس جمهور او شرکت داشت و مسائل زیادی مطرح شد، اما یکی از آنها هم عملی نگشته است تا کنون و این نوبت نیست. با قول آقای عبدالله دلیل برای خوشبینی که بعد شرکت رئیس جمهور در این ملاقات مسائل زیادی حل و برخورد دولت با رسانه ها بعد آن تغییر خواهد خورد وجود ندارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
بله شنونده های عزیز، سامانه های روز افزون اجتماعی از فیسبوک و تویتر تو مایمیر و کانتکت و جوای جورنال دروازه های نویان برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی در اینترنت. و اما در دقایق پایانی این برنامه گزارش داریم در این باره که آیا صحبت های تلفنی ما رو کی گوش میکند. پایگاه اینترنتی یورازیانت در مطلب تحت عنوان آیا شرکت های مخابراتی چین برای نظام های خودکامه آسیای مرکزی خدمت گوش رو میکنند می نویسد تحقیقات علیه دو شرکت زد ای و هواوی آغاز کرده کنگرس امریکا می تواند برخی اسرارهای دولت های این منطقه را هم باز کند. از جمله گفته می شود که با سازی شبکه های تلفنی آسیای مرکزی توسط این دو شرکت امکان گوش دادن مقامات به صحبت های تلفنی مردم را فراهم ساخته است. اما مسئولین شرکت های تلفنی در تاجیکستان می گویند این ماجرا بیشتر بر رقابت بین شرکت ها در بازار بستگی دارد. گزارشی داریم در همین باره. در تاجیکستان بسیاری ها از صحبت موضوع های حساس در تلفن خودداری میکنند که این گپ تلفنی نیست. اما آیا در واقع صحبت های تلفنی ما را گوش میکنند؟ با نظام رقمی گذراندن شبکه های تلفنی 4 کشور آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان، شرکت های چینی ZTE و هواوی را در بازار مخابرات این منطقه پیشتاز کرد. یورازیانت می نویسد این 4 کشور 10 سال پیش با قرض های پر امتیاز چین داده شده طرحهای بازسازی شبکه های تلفنی خود را با ZTE و هواوی که در برخی کشورها از جمله در غرب یک وسیله تجسس برای دولت چین گمانشان می برند سپردند. منابع یورازیانت گفتند شرکت های چینی به خاطر کسب قراردادهای فایده از مساعدت به حکومت در امر گوش کردن صحبت های تلفنی و تعقیب کار مشتریان در اینترنت هزار نمی کنند و شاید حاکمان خودکامه آسیای مرکزی به این امتیاز نیز فریفته شده همکاری با ZTE و هواوی را یک اهرام تحکیم رژیم های خود گماشتند، به خبر از اینکه استفاده تجهیزات چینی صحبت های خود آنها را نیز برای پکین دسترس می گرداند. اما غفور الکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید یک دلیل اساسی به شرکت های چین رو آوردن شرکت های تاجیکی ارزان بودن قیمت فناوری های آن هست.
هم ZTE و هم هواوی عضو اتحادیه جهانی GSM بوده با مانند شرکت های اروپایی الکاتل یا نوکیا مجوز تولید تجهیزات مربوط به این نوع علاقه را دارند، اما نرخ فراورده های شرکت های اروپا به جیب ما موافق نمی آید.
ZTE در اوایل سالهای 2000 شبکه های تلفنی خانگی در سراسر تاجیکستان را رقمی کرد و سال 2005 نخستین شبکه NGN در آسیای مرکزی را نیز در تاجیکستان براه انداخت. شریک اساسی ZTE در تاجیکستان شرکت دولتی تاجیک تلکام است، ولی شرکت های خصوصی موبایل و اینترنت نیز اساساً با تجهیزات ZTE و هواوی کار میکنند. خلق نظر جمعایف سخنگوی شرکت وابلون راه انداز نخستین شبکه NGN بر رادیوی آزادی گفت:
شرکتی خایوی هم دیگرش این کپی بسیار ترخی کردش، شاید رقیبانشون هم این سوی پیشنهاد کرده باشند، چون که تکنولوژی از آنها خریده میشه، خود آنها را کنترل نمیتونند که متخصصان همیجی فرم فرمایند، اون گفت اساسی نداره.
مصاحبان ما بعید میدونند که صحبت های مقامات اول تاجیکستان را از پکین گوش کنند، چون که امنیت ویچه خط مخصوص مخابرات رهبران اول را یک خدمه ویژه حفاظت میکند. اما به فرق از دوران شوروی که با وجود KGB در همه جا حاضر و ناظر، شنیدن تلفن ها کار بسیار سخت و پرهزینه بود، فناوری های نوین این عمل را یقینا خیلی آسان و ارزان کرده است. حقوقدان تاجیک شهرت قدرتوف میگوید طبق قانون های تاجیکستان صحبت های تلفنی و مکاتبه مردم مخفی است و کسی حق تعرض به این حریم را ندارد، الا در حالت های استثنایی و اون هم با حکم دادگاه و فقط به مدت تا 6 ماه و تنها در قبال افرادی که به دست داشتن در جنایت سنگین گمانبر میشوند. با گفته آقای قدرتوف، شنیدن این تلفن گمانبران به تحقیق جنایت ها کمک میکند، ولی مقامات بیشتر تلفن های افراد ناراضی و مخالف از جمله ضیاعیان و رهبران احزاب را گوش میکنند و اکثرا بدون مراعات قانون.
به سانس گرفتن این در جمهوری تاجیکستان یک کار عادی میباشد، چون که شرکت های ستاری نمیخواهند که با مقامات دولتی جنجال کنند و وقتی اویدی گوش کردن فلان رقم تلفنی درخواست که طلب کرده شد، آنها به یگان چون و چرا برای گوش کردن همین رقم تلفن اجازت میدهند.
اما خالق نظر جمعایف سخنگوی شرکت وابلون میگوید گوشکردن این صحبت های تلفنی چندان ساده و آسان نیست که گمان میکنند. او افزود بدون افتتاح پرونده به یگان نهاد حق و امکان گوشکردن صحبت های مشتریان داده نمیشود.
تنها بعد از اون که پرونده جنایی که شدن به یگان تفتیش شد سر میکنند و به یگان چیز گمانبر شد، تنها همون وقت حق دارند. دیگر وقت حق ندارد، حتی همون ها هم. این چیزا بسیار بایست. قانون محدود کرده است همشه.
جمعی افراد صاحب تلفنی یا شهری یا همراه در تاجیکستان زیر 6 میلیون نفر برآورد می شود. غفور الکیف رئیس انجمن شرکت های موبایل تاجیکستان می گوید با وجود امکانات تقریبا بیکنار فناوری های رقمی، گوش کردن صحبت های تلفنی این چند میلیون مشتری کار است میان شکن، ولی رموزداران افزود او اگر اطمینان کامل بخواهید که صحبت شما به گوش نفر سوم نرسد، روبرو گفتگو کنید نه با تلفن. یک متخصص ورزیده رشته علاقه در دوشنبه هم به این سوال ما که آیا صحبت های تلفنی را گوش میکنن یا خیر، خیلی مختصر جواب داد که این گپ تلفنی نیست.
و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه بامداده دوشنبه 27 فوریه. گفتگوهای بامداده رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله پرکریوس و مسئول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
کریاست.